الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله. اللهم صل على محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. خب رسیدیم به احسان و حکم تکلیفی، وجوب و استحباب و حرمت و کراهت و اباحه. متنش رو بخونیم چون چیز مطلب خارج از متن چیزی نداره. خب الوجوب و هو حکم شرعی یبعث نحو الشیء الذی تعلق به به درجه الالزام، نحو وجوب الصلاه و وجوب اعانه المعذبین علی ولی الامر. خب میگه که اولین حکم وجوبه. خب وجوب چیه؟ میگه هو حکم شرعی، این حکم شرعی است که یبعث و نحو الشیء، یبعث و یعنی برانگیختن، برمی انگیزاند به سوی شیء، شیئی که تعلق بهی، حکم متعلق شده است به اون شیء، در واقع به درجه و اندازه‌ای که الزام آور است، مثل وجوب صلات یا واجب بودن کمک کردن به المعوذی. معوذی یعنی نیازمندان. وجوب کمک به نیازمندان بر ولی امر، یعنی بر زماندار، کسی که حاکم شد. الاستحباب و هو حکم شرعی یبعث نحو الشیء الذی تعلق به به درجه دون الالزام و لهذا توجد الی جانبه دائما رخصت من الشارع فی مخالفته، کاستحباب صلات اللیل. خب استحباب میگه حکم شرعی است که برمیانگیزاند به سوی شیء، شیئی که تعلق حکم به این شیئه، به اندازه‌ای که کمتر از الزام است. دون اینجا معنی اقله، اقل از الزام، کمتر از الزام است. و لحاظا توجد الی جانبهی دائما، به خاطر همین، به خاطر چی؟ به خاطر اینکه این برانگیختاندن استحباب به سمت یک چیزی به یک درجه ایست که کمتر از الزام است، توجد الی جانبهی همواره در کنارش دائما توجد رخصتون، یک اجازه ای از طرف شارع در مخالفت این حکم وجود داره. یعنی شما میتونی اینو ترکش کنی، اجازه از طرف شارع هست. مثلا مثل استحباب نماز شب. خب نماز شب درسته که در واقع تعلق پیدا کرده حکم شرعی به انجام دادنش، اما این انجام دادنش به نحو الزام نیست، یعنی به الزام نمیرسه، لذا میتونی شما ترکش کنید. الحرمه و هی حکم شرعی یزجر عن الشیء الذی تعلق به به درجه الالزام، نحو حرمت الربا و حرمت الزنا و به الاسلحه من اعضاء الاسلام. خب میفرماید حرمت چیست؟ اون حکم شرعی است که یز جرمانه باز میداشتن، بازدارندگی. میگه حرمت اون حکم شرعی است که باز میدارد از چیزی که تعلق الحکم بهی، که اون حکم به اون چیز متعلق شده است. خب اون وقت حالا این تعلق به چه درجه و اندازه است؟ به درجه الالزامه، اندازه و حد تعلق حکم به نحوی که شما ازش در واقع این کار انجام ندی رو بازدارندگی داشته باشه، حد الزام، یعنی باید انجام ندی یا نباید انجام بدی به هر دو بیانش. مثل حرمت ربا، حرام بودن ربا، حرام بودن زنا، یا حرام بودن، خدمت شما عرض کنم که فروش اسلحه به دشمنان اسلام، حرامه که به دشمنان اسلام شما اسلحه بفروشید. خب الکراهه و هی حکم شرعی نیاز جنان شیء الذی تعلق بهی به درجه دون الالزام، این از این جهت شبیه استحبابه، ولی خب این در واقع از جهت درجه شبیه استحبابه، اما از جهت اصل حکم شبیه حرمته. میگه حکم شرعی است که باز می‌دارد از چیزی که تعلق الحکم بهی، اما به این اندازه‌ای که کمتر از الزام است و الزام آور نیست. فالکراهتو فی مجال زجر کل استحباب فی مجال البعثه، کما ان الحرمت فی مجال زجر کل وجوب فی مجال البعثه و مثال المکروه خلف الوعد. میگه بنابراین هم نکته که عرض کردم، حکم تکلیفی کراهت از حیث زجر یعنی از حیث بازدارندگیش مثل استحبابه، استحبابی که از حیث بعثش میگفتیم دون الالزامه، یعنی کمتر از الزام. همچنان که ان الحرمه، کمان که حرام حکم تکلیفی حرمت از حیث بازدارندگیش مثل وجوب است از حیث در واقع برانگیختگیش، مثل چی؟ خلف وعده. خلف وعده مکروه دیگه. الاباحه و هی ان یفسح شارع المجال للمکلف لکی یختار الموقف الذی یریده. میگه که اباحه اینه که شارع اجازه دهد فرصت را برای مکلف تا انتخاب کند موقف و وظیفه‌ای که اراده کرده است آن را. و نتیجه تو ذالک، نتیجه این اجازه دادن از طرف شارع چیه؟ که ان یتمتع المکلف بالحریه، مکلف از آزادی عمل برخوردار باشه. فلهو ان یفعل و لهو ان یترک، میتونه انجام بده میتونه انجام نده. به این میگن اباحه. این از درس چهارم، بحث حکم شرعی و اقسام حکم شرعی. الان ما بحثمون توی این مقدمه تموم شد، وارد یفسح معنی اجازه دادن. آزاد گذاشتن اینامش. خب بحثمون الان رسید به بحوث و علم الاصول، این دیگه الان وارد بحث علم اصول بخواهیم بشیم. اگر یادتون باشه طبق اون تحسین بندی که از نظام تبویب شهید صدر انجام دادیم، شروع بحث اصول نزد آقای صدر از بحث حجیت قطع، بعد از اون ما بحث میکنیم که حالا که قطع ما حجیت دارد، قطع یه عنصر مشترک است هم در ادله محرزه و هم در اصول عملیه. یعنی چی؟ یعنی شمایی که میخوای به ادله محرز استناد کنی و شمایی که میخوای به اصول عملی استناد کنی، باید ادله محرزه و اصول عملی شما رو به قطع برساند، شما رو به حالتی برساند که دیگه شک در اون حکمی که میخوای صادر کنی نداشته باشی، اختلاف و احتمال خلاف ندی در اون. حالا ممکنه خود اون دلیل محرز یا اون اصل عملی خودش ظنی باشه، دقت بفرمایید، ممکنه خود اون دلیل محرز و اصل عملی خودش ظنی باشه، اما اون حالتی که از در واقع عمل به اون دلیل محرز برای من حاصل میشه به اون میگن قطع، یعنی علم به حکم واقع پیدا میکنم یا علم به وظیفه عملی پیدا میکنم. خب بنابراین فعل جمله این نکته رو داشته باشید که قطع که میگیم منظور یعنی اینکه دیگه احتمال خلاف نداریم. خب اما درس بعدی که بحث شروع بحث ماست، من جزوه رو برای شما بذارم که بذارم خب این از جزوه. بله همونه آقای اخلاق، قطع همون یعنی ملخص سنت. خب عرض کنم به خدمت و حضر نورانیتون که درس پنجم در رابطه با مبانی استنباط احکام. در بحث مبانی استنباط احکام ما باید سه بحث مجزا رو طرح کنیم. یک بحث اینه که استنباط احکام بر پایه چه چیزهایی است. بحث دیگه این که عنصر مشترک در پایه‌های استنباط احکام چیه، و بحث سوم در رابطه با قطعه، یعنی باید صحبت کنیم از این که قطعه چیست و چه احکامی داره. خب اولین نکته که تکراری هم هست و قبلا خوندید و توضیحش هم دادیم، متنش هم خوندیم، بحث اینه که استنباط احکام بر پایه دو گونه دلیله، یک دلیل محرز و یک اصل عملی، که گفتیم دلیل محرز در واقع اون دلیلی است که به وسیله اون حکم شرعی مشخص میشه، یعنی ما واقع را میتوانیم به دست بیاریم به وسیله اون، و به وسیله اون دلیل محرز که واقع را به دست آوردیم حکم شرعی ما هم مشخص میشه. اما تو اصل عملی مسئله اینه که مجتهد فحص میکنه، اما متاسفانه به یأس از فحص میرسه، یعنی اینقدر میگرده نمیتونه دلیلی بر حکم شرعی خاص. مثلا فرض کنید مثال معروف اصل عملی که خب همه به کار میبرن، مثال شرب توتونه. آیا شرب توتون، کسی بیاد توتون رو استفاده کنه، این جایزه یا نه؟ این مثال معروفی که واقعا همینه، مثلا شما توی روایات پیدا نمی کنید که مثلا بیاد به صورت سریع در رابطه با حکم شرعی شربتتون صحبت کرده باشه. خب وظیفه فقیه چی اینجا؟ خب فحص کرده به یأس رسیده، اینجا بهش میگن که آقای فقیه شما فحص کردی دلیل محرزه پیدا نکردی. خب از طرفی هم ما نمیتونیم که بدون تکلیف باشیم در این موارد، از یه طرف دیگه هم همش هم که بخوایم احتیاط کنیم اختلال نظام پیش میاد. خب تا چه حد ما احتیاط کنیم؟ تا کی باید سر هر مسئله‌ای که شما نتونستی دلیل محرزه پیدا کنی واسش باید احتیاط کنیم؟ گفتن خب چیکار کنیم؟ مسئله اصول عملیه پیش اومد. اصول عملیه بعد از یأس از فحص حاصل میشه، یعنی در واقع موتنه در واقع و موقف اصل عملی و فحص بعد از یأس، یأس بعد از فحص، یعنی شما فحص کردی و یأس حاصل شد. فحص یعنی کشتن؟ آقا چند بار تارو داشتیم فحص؟ هیجیمی ساد خدمتون عارضم که خب اصل عملی بس برای اینه. حالا اصل عملی چی کار میکنه؟ اصل عملی نمیاد حکم شرعی در واقع رو به شما نشون بده، چون حکم شرعی مشکوکن، حکم شرعی مشکوک است. پس چی کار میکنه؟ میاد در مقام عمل رفع تحیر میکنه از شما، یعنی حیران و تحیریه شما رو از بین میبره، میگه آقا در مقام عمل مثلا تو میخوای شرب توتون کنی اشکال نداره، میخوای از توتون استفاده کنی استفاده کن، مشکلی نداره، سوالتون رو نگه دارید، خواهش میکنم وسط بحثی اگر وقت شد میگم بپرسید. خب بنابراین در اصل عملی ما دنبال این نیستیم که حکم واقع را بفهمیم، چون اصلا دسترسی به حکم واقعی نداریم، چون دلیل محرزی برای اون پیدا نکردیم، بلکه میخواییم صرفا در مقام عمل به احکام یک تحیری از ما برطرف بشه که ما واقعا ندانیم، چون واقعا خیلی سخته، یعنی ما ممکنه توی یه سری از احکام به یه جا برسیم نتونیم هیچ حکمی پیدا کنیم، بالاخره که نمیشه بدون تکلیف باشیم، پس باید این کاری انجام میشه. لذا اصل اولی میاد این کار انجام میده، مثلا میگه آقا الان وظیفه عملی شما اینه که براءت اجرا کنید، براءت آقا هیچ اشکالی نداره توتون رو مصرف کن، یا الان وظیفه عملی شما اینه که احتیاط کنید یا استصحاب کنید یا تأخیر، که ان شاءالله حالا مفصل بحثش رو کنیم. پس این در واقع خدمت شما عرض کنم که می شود پایه های استنباط در فرایند اجتهاد، اصل عملی و دلیل محرز. آقای یگانه جو، برادر، بفهم سوالتو. اینو گفتم دیگه، گفتم مصرف. بابا این اصطلاح شرب توتون، مصرف اصطلاح توتونه که نمیتونه بخوره که یا بنوشه که. توتون قلیونه دیگه. حالا سوالای خیلی سوال مهمی هست. استعمال دیگه، استعمال توتون. خب پس بپرس، اشکال نداره. تا خیلی خیلی گذشتیم دیگه. اگر که الان ما بریم شما سوالت نپرسی، خیلی فاصله میفته، خیلی میگذره دیگه. بپرس. باش. نه خواهش کنم، سمش بفهم. یأس فحص رو قبلا هم توضیح دادیم. ببینید یأس فحص اینه که همین الان هم باز توی توضیحاتمون اشاره کردیم. شما فقیه میگرده در ادله محرز اگر تونست دلیلی پیدا میکنه، اما یه جایی میرسه که اینقدر میگرده دیگه ناامید میشه، مایوس میشه. این یأس از همونه دیگه. ماشاءالله شما ادبیات خوندید، اینا دیگه باید بلد باشید. یأس یعنی ناامیدی، فحص هم یعنی تلاش و کوشش برای گشتن دلیل محرز. اینقدر گشته به یأس رسیده. اصل عملی موتنش یأس بعد الفحصه. یعنی وقتی شما گشتی فحص کردی به یأس رسیدی، اون موقع موتن اصل عملی. خواهش بکنم. آقای اخلاقی زودتر سوال نمیشه، اینجا همش میدن نمیشن که آیا ما در اصل عملی مشکوک و بین الامرینیم یا نه کلان خالص ذهنیم. خالص ذهنیم نسبت به حکم واقعی، یعنی واقعا ما نمیدانیم که حکم واقعی چیست، اما مشکوک و بین الامرینیم تو هر واقعی. چون مثلا تو هر واقعی یا حرام است مثلا استفادهش یا انجام دادنش، یا حلال است دیگه، این دو حالت که خارج نیستش. این از جهت ظاهریشه. از جهت واقعیش ما کلن خالص ذهنیم، چون هیچ اطلاعی از واقع نداریم. فحص کردیم یه اساسه شد. فهم. بله رفه چی؟ تحیر. اینا توضیح دادیم دیگه، گفتیم ما اینا عرض کردیم، گفتیم که اصل عملی در جایی میاد که شما حکمتون مشکوک، به حکم واقعی دسترسی ندارید. حالا که به حکم واقعی دسترسی ندارید، خب بدون تکلیف هم که نمیدونید باشید. احتیاط هم که موجب اختلال نظامه، فشار میاره به مردم، همش احتیاط میخوام بکنم. لذا شما دچار یک تحیری میشید، نمیدونید چی کار کنید توی مقام عمل. انجام بدید، انجام ندید. عرض کنید اون مسئله ای هم که شما توش اصل عملی رو میخواد جاری کنید از مسائلی باشه که عام الابتلاست، یعنی خیلی در شبان روز با اون مبتلا هستید و باهاش روبرو میشید. خب کار سخت میشه. اصل عملی میاد در مقام عمل این سرگردانی رو از شما از بین میبره، رفع تحیر میکنه. چیز خاصی نباشه باید. خب بفهمید. ادله ضعیف، ادله ضعیف ضعیف دیگه، کاری نداریم که فلان محاسبه باشه. ممکنه تو حد دلیلی یا اصل عملی چیزی باشه ضعیف باشه، ولی سوالتون گنگه برای من. بله درست. خب دلیل ضعیف اگه به نظر قابل استناده، خب قابل استناده ایست، پس میشه مثل جایی که فحص کنیم و به هیچی نرسیم دیگه. پس از این جهت، از این جهت دلیل وقتی ضعیف باشه کنار گذاشته میشه و ما مجبوریم که به اصل عملی تمسک کنیم. مشکل نداره زنو انشالله میکنیم که ادله محرزه، یه بخش معظمی از ادله محرزه زنون معتبره هستن. یعنی ما اصلا توی فقهمون خیلی ادله محرزهی که قطعی باشن رو نداریم، بیشترشون زنی هم، مثل خبر واحد، مثل اجماعات، مثل بنا اغلا، مثل دلیل عرف، اینا همه زنی هستیم. اینا همه زنی هستیم. بله، چشم بسیشیم. خب، عرض کنم به خدمتتون که این از استنباط بر پایه دلیل محرز و اصل عملی. مطلب دیگه که بسیار مهمه و نقطه تقریبا شروع تبویب جناب آقای صدره، بحث حجیت قطع و بحث قطعه. ببینید رفقای عزیز، ما توی عناصر مشترک استنباط، که در واقع هم دلیل هستن عین محرز و هم اصل عملی هستن، یک عنصری داریم که هم تو اصل وجود داره، این هم تو اصل عملی هست و هم تو دلیل هست، و اون بحث حجیت قطع. خب این حجیت قطع رو من یه توضیحی دادم به شما در رابطه این که چرا عنصر مشترکه. دلیلش هم اینه که ببینید، ما میخواییم استنباط حکم شرعی کنیم و در واقع در هیچ موردی از استنباط حکم شرعی نمی توانیم بی نیاز از حجیت قطع باشیم. چرا؟ به خاطر اینکه فقیه در فرایند استنباط حکم شرعی، حالا این استنباطه میخواد از دلیل محرز باشه یا میخواد از اصل عملی باشه، فرق نمی کنه، همواره به یه نتیجه میرسه، فرق نمی کنه دلیل محرز یا اصل عملی، بالاخره نتیجه میرسه دیگه. این نتیجه‌ای که میرسه در واقع باید به اون نتیجه قطع و علم داشته باشه، چون اون نتیجه وظیفه شرعیشه. اگر به اون نتیجه‌ای که به دست آورده از اصل عملی یا دلیل محرز قطع یا علم نداشته باشد، حق نداره به اون عمل کنه، حق نداره عمل کنه و حق نداره اعلام کنه که این فتوای منه. تنها در صورتی میتواند اعلام کنه که این وظیفه شرعی است که قطعه به نتیجه داشته باشه. پس بنابراین چه از راه اصل عملی و چه از راه دلیل محرز باشه، باید به نتیجه که حاصل میشه در واقع به اون استنباطه باید قطع داشته باشه. خب. حالا این قطعه یعنی چی؟ این خیلی مهمه. ما الان باید قطع رو توضیح بدیم و بگیم که اگر این قطعه نباشه و از طرفی اگر قطع حجت نباشه، دیگه ما نمیتونیم از استنباط و اجتهاد صحبت کنیم. چون اگر قطع حجت نباشه دیگه هیچ استنباطی از طرف مجتهد شأنیت مطرح شدنش به عنوان وظیفه شرعی نداره. خب عرض کنم به خدمتتون که پس این از این. حالا الان باید ما مثلا این نکته رو به شما عرض کنم که چرا اولا که این بحث قطع مهمه، ثانیا اون گفتیم که این قطع عنصر مشترک در اصل دلیله، یعنی عنصر مشترک به این معنا که در هر دو وجود داره، باید هم اصل هم دلیل، یعنی چه ما از راه اصل عملی و چه از راه دلیل محرز به موقف عملی رسیدیم، به هر حال به موقف عملی رسیدیم، حالا که رسیدیم باید به اون قطع داشته باشیم. اگر 1% احتمال خلاف داشته باشه دیگه بهش قطع میدن. این از این. پس این نکته ابتدایی. اما حالا ما باید اول قطع رو تعریف کنیم، ثانیاً بگیم که این قطع چه آثاری داره، ثالثاً بگیم که دلیل حجیت قطع چیه، و رابعاً بگیم که این حجیت قطع ذاتیه. این تو این 4-5 مطلب باید توضیح بدیم. در رابطه با تعریف قطع در واقع قطع به اون حکمی میگن که هیچ احتمال خلاف نداشته باشه. این که من میگه قطع داشته باشم به حکم یعنی توش احتمال خلاف ندم. این تعریف میشه. خب این قطع ما یه سری آثار داره. این چی آثار داره؟ یعنی وقتی که فقیه ما بعد از در واقع طی فرایند استنباط رفقایی که سوال میپرسن، من نکته عرض میکنم در طی تدریس مجازی من سوالا رو میبینم، اونایی که مینویسن و در حینی که دارم توضیح میدم پاسخ به سوالاشون هم میدم، لذا اگر به حرفای من دقت بکنن، عرایز بنده رو توجه داشته باشن، پاسخ سوالاشون رو پیدا میکنن. لذا هی اصرار نکنن، هی پیام بدن که آقا این سوال حواستون باشه. اونایی که ببینم که بشه میونه کلامم بدون اشاره به گویندش پاسخ بدم، پاسخ میدم. در غیر صورت آخرش اسم میارم، میگم که آقای فلانی این نکته رو فرمونه. خب از به خدمتتون که خب پس باید قطع داشته بشه. خب این قطع یه حجی چیز داره، در واقع آثار داره. آثار این قطع چیه؟ یکیش معذریته، یکیش منجزیته. این رو باید توضیح بدیم، خیلی مهمه. میگیم که قطع معذر است و منجز است. یعنی چی معذر است و منجز است؟ آقا گم نکنید کجا وایسادیم. خیلی مهمه این بحث. ما نباید حواسمون رو پرت کنیم. ما داریم کجا بحث میکنیم؟ ابتدای نقطه بحث از ادله محرز و اصول عملیه. ادله محرز و اصول عملیه. هر فقیهی، هر مجتهدی، هر کسی که داره در استنباط حکم شرعی تلاش میکنه، هر دلیلی میخواد استفاده کنه، فرقی نمیکنه برای ما، تفاوتی از این جهت نداره، باید به اون نتیجه‌ای که میرسد، به اون مقطوعن بهش، باید قطع داشته باشه. به اون نتیجه نهایی وظیفه شرعی باید قطع پیدا کند. اگر قطع نداشته بینی 1% احتمال خلاف بده، این حکمش دیگه لازم الاتباع حتی از سوی خودش هم نیست. یعنی در روز قیامت عند الله و رسول حجت شرعی نداره. خب. حالا این قطع ما دو تا اثر داره. یک معذر است. یعنی چی معذر است؟ یعنی اگر در واقع یک کسی، یک فقیهی استنباط کرد در فرایند اجتهاد از ادله محرزه یا اصول عملی استفاده کرد، به نتیجه رسید، به اون نتیجه یک قطع پیدا کرد، این قطعش معذره. یعنی چی معذره؟ یعنی اینکه در روز قیامت اگر این کشف بشه که این قطع آقای مجتهد اشتباه بوده، این معذر است. این چی معذر است؟ یعنی براش عذر آورده می شود، عذابش نمی کنن. یا تو چون به قطع رسیده بودی، طرق معروفه و معهوده رو طی کردی، از ادله عمل اصول محرزه و ادله محرزه و اصول عملی استفاده کردی، رفتی جلو، به قطع رسیدی، اما حالا این قطعت اشتباه در اومد. این قطعی که اشتباه در اومده تو رو نمیزن تو آتیش و عذابت بکنن. چرا؟ چون قطع یه خصوصیت داره. اون خصوصیتش چیه؟ این که معذر است. اگر اشتباهاً یقین و قطع شما خلاف در بیاید در انتها و روز قیامت که انکشفه که خلافه، در اون صورت شما رو عذاب نمی کنن. شما عذر دارید از عذاب و عذر دارید از این اشتباهی که انجام دارید. این ویژگی اول. پس قطع معذریت داره. خب دو، قطع منجزیت دارد. یعنی چه منجزیت دارد؟ یعنی این که اگر یک مجتهدی به قطع رسید که مثلا شرب توتون حرام است، این دیگه حکمه ذمه مکلف و خودش رو مشغول کرده و حق مخالفت نداره، نه خودش نه مکلف، نه خود مشتهد و نه مکلف ما و مقلد ما. بنابراین به محض اینکه این شخص مخالفت کنه و نعوذ بالله کار خلاف قطعش انجام بده، این شخص در روز قیامت عذاب خواهد شد. پس قطع باعث انجاز و قطعی شدن حکم میشه، چون الان تو به این حکم قطع پیدا کردی، حالا که قطع پیدا کردی حق نداری باش مخالفت کنی. پس قطع ما دو اثر داره، معذر است و منجز است. معذر است به این معنا که در صورت این که اصابه به واقع نشود، یعنی با واقع موافق در نیاید، شما رو عذاب نمی کنن، شما عذر دارید از عذاب شدن. کما این که اگر اصابه به واقع کرد این قطع شما و شما مخالفت کردید با این قطع، این قطع منجز است. یعنی چی منجز است؟ یعنی شما رو عذاب میکنه. این میشه آثاره. مطلب دیگه که در رابطه با قطع مطرحه که شهید صدق اشارهتون مایی کرده، بحث گستره حجیت قطع. این قطع که ما الان گفتیم که فقیه باید مجتهد مستنبط حکم شرعی، حالا به هر تعبیری که دوست دارید بخواید انجام بدید و بگید، این که میگیم باید قطع به وظیفه شرعی داشته باشه، آیا این فقط گسترش در اصول یا در فقه و عناصر خاصه هم وجود داره؟ میگه اونجا هم هست، یعنی توی فقه و عناصر مختصه هم باید قطع پیدا کنه به ادلش، باید در واقع علمش به این که این روایت مربوط به این باب خاصه باید از قطعش نشأت گرفته باشه. پرسیدن که قطع موافق باشد یا نباشد دقیقاً یعنی چی؟ دقیق و غیر دقیق نداره، این که واضحه دیگه. آقا من الان اجتهاد کردم، دلیل و یا اصل عملی برای حکمی پیدا کردم، مکلفین و مقلدین هم داشتم، اینها هم به این حکم عمل کردن، روز قیامت شد، این کشف الخلاف، موافق در نیامد با واقع، فهمیدم که من اشتباه در واقع اجتهاد کردم و استنباط کردم، اینجا نمیام گردن من و مقلدینم رو بزنم. چرا؟ چون من نسبت به اون حکمی که رسیده بودم بهش قطع داشتم و قطع هم حجیتی ساتیه و معذریت داره. کما اینکه اگر اجتهاد کردم قطع پیدا کردم، این منجزیت داره. یعنی اگر واقعا هم این قطع من با واقع شرعی و حکم واقعی موافق بود و همانی بود که من استنباط کرده بودم، نمیان و اگه کسی مخالفت کرد با این قطع من یا خودم اصلا برخلاف قطع من کردم، ما رو میندازن تو آتش میسوزونن. میگن تو که به قطع رسیده بودی، چرا خدمت شما عرض کنم که خلافش انجام دادی. و البته این معذریت و منجزیت اینا حکم عقلی قطعن، یعنی عقل ما این حکم رو میکنه که حالا که شما قطع پیدا کردی به حکمی، به حکم عقل، عقل نمیگه، میگه خب تو باید به قطع عمل کنی. کسی که به یک چیزی قطع داره نمیشه بهش گفت آقا تو قطع نداری یا به قطعت عمل نکن. عمل به قطع و حجیت قطع ذاتیه. حالا انشاءالله الان میخونیم حجیت قطع ذاتی یعنی چی. لذا شما حق نداری بهش بگی که قطعت قطع نیست، چون تا موقعی که اون قطع داره حرف هیچ کی گوش نمیکنه. و چون به حکم عقل این کسی که قطع داره حجت داره، پس بنابراین معذر است و منجز است. یعنی چون قطع دارد در صورت انکشاف خلاف معذر است و در صورت اصابه به واقع منجز است. یعنی در صورت مخالفت با اون شما عذاب میشید. این میشه دو تا اثر قطع. انشالله که این سوالا درست باشه. خب بریم سراغ بحث بعدی، دلیل حجیت قطع. دلیل حجیت قطع چیه؟ که چرا قطع حجت است بر ما و چرا خدمت شما که عرض بکنم ما باید به قطع اون در واقع عمل کنیم و در واقع منجزیت و معذریتش هم که توضیح دادیم. دلیلی که برای حجیت قطع گفتن اینه که انسان همواره در یک دایره از مولویت و عبودیت قرار داره. یعنی همواره باید طوری زندگی کنن که رضایت مولای خودش و شارع که خداوند باشه رو کسب کنه. بنابراین انگار که یه حق اطاعت و حق طاعی همیشه بر ذمه انسان از طرف خدا. انسان باید دائما در هر احوال و هر رفتاری خداوند متعال رو چکار کنه؟ اطاعت کنه. بنابراین انسان یک حقی که اون حقه برای خداست بر ذمه‌اش سنگینی میکنه، که اون حقه چیه؟ حق اطاعت یا حق طاعت. خب حالا که این حکم حق و طاعت بر ذمه انسان و گردن انسانه به حکم عقل، وقتی انسان قطع به حکم الزامی حالا یا وجوب یا حرمت پیدا میکنه، این قطع به حکم الزام و الزام که حالا یا وجوب باشه یا حرمت، خواهش میکنم دقت کنید من این کلماتی که الان خدمت شما عرض میکنم دقیقه، نه اینکه مثلا دارم خدای نکرده از خودم تعریف میکنم، خاک به دهنم. منظورم اینه که دارم سعی میکنم کلمات رو دقیق و سر جاش قرار بدم که مطلب روشن و واضح باشه. انسان در دایره مولویت و عبودیت، در دایره حق و طاعه یک وظیفه داره. وظیفه چیه؟ اینی که هرگاه به هر تکلیف شرعی که علم پیدا کرد باید عمل کنه. پس به صرف آگاهی از یک تکلیف شرعی باید به اون عمل کنه. چرا؟ چون در دایره مولویت و عبودیت یا به تعبیر دیگر در دایره حق و طاعه قرار داره، باید اطاعت کند. به حکم چی؟ به حکم همون مطالبی که اول کتاب خوندیم. انسان بعد از اینکه ایمان به خدا آورد و ایمان به رسول آورد و ایمان به اهل بیت و امامان آورد، بعد باید از شریعت تبعیت بکند، پس باید اتخاذ موقف عملی بکند. این همه وجوب عقلی داشت، وجوب شرعی نبود. این همونه. میگه انسان چون در دایره مولویت و عبودیته و حق اطاعتی از طرف خدا بر ذمه و گردن انسانه، بنابراین هرگاه به هر تکلیف شرعی علم پیدا کرد باید به اون تکلیف شرعی چیکار کنه؟ عمل کنه. خب یکی از مواردی که انسان تو اون مورد علم به تکلیف شرعی پیدا میکنه اونجایی که قطع پیدا میکند به وظیفه شرعیش از طریق ادله محرزه یا اصل عملیه. بنابراین هرگاه انسان به واسطه استنباط حکم شرعی از طریق دلیل محرز یا اصل عملی قطع به وظیفه شرعی و حکم شرعی پیدا کرد، به حکم حق و طاعه و دایره مولویت و عبودیت واجب است که به قطعش عمل کند و به تعبیر دیگه این قطعش حجت است. حجت است یعنی چی؟ یصح الاحتجاج عند العقلاء، یعنی باید به اون تمسک بکنه و بر اساس قطعش اتخاذ موقف عملی کنه. خب حالا که به حکم عقل عمل به قطع واجب شد، به حکم همون عقل همین قطع مؤذر و منجز است. یعنی برای شما عذر از عذاب در صورت انکشاف خلاف می آورد و برای شما منجزیت حکم و عذاب در صورت مخالفت با واقع می آورد. این می شود حجیت قطع و وجوب ترتب آثار، وجوب عقلی ترتب آثار قطع، مؤذریت و منجزیت. خب این نکته چهارم که نکته خیلی مهمی بود. اما فرقی نمی کنه، در استحباب و کراهت هم هست، اما چون استحباب و کراهت حد الزام ندارن، خدمت شما عرض کنم که توش معنا نداره که مثلا ما بگیم کسی که استحباب رو انجام نداد بره عذاب بشه یا کراهت رو در واقع انجام داد عذاب بشه. بعد فهمیدن که به حکم عقل منجز و معذر است یعنی چی؟ همون که گفتیم دیگه، یعنی همون معذریت و همون معذریت دیگه. اینو حکم عقلی هم شرع نگفته که قطع معذر است یا منجز است. این حکم عقلیه که به ما میگه که تو در دایره حق و طاعه و مولویت و عبودیت قرار داری، این حکم عقله به ما میگه که پس وقتی علم و قطع به حکم شرعی پیدا کردی باید به قطعت عمل کنی، و چون این حکم عقلی میگه که باید به قطعت عمل کنی، همین حکم عقلی میگه این قطعه باید مؤذر باشه و باید منجز باشه. چرا؟ چون اگه مؤذر و منجز نباشه، در واقع نقض همون حکم عقل است به وجوب اخذ به قطع، به حجیت ذاتی قطع. چون اگر مؤذر نباشه، این انگار شما این قطعت الکی بوده. بله، حجت یعنی یصح الاحتجاج عند العقلاء باشد. البته حجت سه تا معنا داره: حجیت لغوی، حجیت اصولی و حجیت منطقی. حالا انشالله اگر که اصول مظفر خوندید اونجا باید بررسی بشه. اما فعل جمله اینجا منظور حجت، حجیتیه، حجیتی که یصح الاحتجاج عند العقلاء است، یعنی همون حجیت لغوی. خب این از این بحث دلیل حجیت قطع. پس آقایون نگید آقا شرع گفته قطع حجت است، این غلطه. شرع اجازه دخالت در قطع من و شما را نداره، لذا حجیت قطع ذاتیه. اگر حجیت قطع ذاتی است، اگر حجیت قطع ذاتی است، یعنی اینکه میگوییم حجیت قطع ذاتی است، یعنی اینکه شارع حق جعل و یا سلب حجیت از قطع رو نداره. یعنی شارع نمیتونه بیاد بگه که آقای اخلاقی شما که قطع به حکم شرعی کذایی در مسئله کذایی به واسطه ادله محرزه پیدا کردی، این قطعت قطع نیست. شارع همچه قطع حقی نداره، چون قطع یه حالت نفسانیه برای من و من الان به این قطعه رسیدم، پس به من حجت کما اینکه حق اینو نداره بگی که این قطع شما، این چیزی که شما به دست آوردی قطع هست، در حالی که اصلا قطع نیست. مثلا همین آقای اخلاقی نتونسته به قطع برسه در یک حکم شرعی، به مرحله ظن شک داره همچنان، بعد شاره بیاد بگه که نگران نباش، من این شک تو تبدیل به قطع میکنم. خیر، شاره این هیچ موقع حق همچین کاری نداره. پس اینکه میگوییم حجیت قطع ذاتی است، یعنی هیچ اجازه جعل و سلب حجیتی از طرف شارع وجود ندارد. این معنای ذاتی بودن حجیت قطع است. نه آقا، اصلا ربطی به عدم وجود معصوم نداره. این که شارع عدم هیچ حقی برای جعل و یا سلب حجیت ندارد، هیچ ربطی به وجود معصوم یا عدم وجود معصوم نداره، به خاطر اینکه این قطع یه حالت نفسانیه و عقلیه. شارع هیچ موقع نمیاد خلاف عقلتو حرف بزنه، ولو اینکه غلط باشه، چون اون خودتی که باید غلط خودتو بفهمی. خب فرمودن که اگر حکمی درست باشد دیگه نباید نه معجز و نه منجز باشد، یعنی چی؟ خب من اجازه بدید یه لحظه، اجازه بفرمایید من مطلب رو یه جنبندیه در حد 30 ثانیه انجام بدم. پس ما در درس پنجم در رابطه با مبانی استنباط حکم صحبت کردیم، گفتیم استنباط بر پایه دلیل محرز و اصل عملی است. این دلیل محرز و اصل عملی یه نقطه ابتدایی دارن که در هر دو مشترکه، و اون اینی که کسی که میخواد به اینها استناد کنه و استنباط حکم شرعی کنه، باید به نتیجه‌ای که از اصل عملی و دلیل محرز حاصل میشود قطع داشته باشد. قطع همان است که دوش احتمال خلاف وجود ندارد. دو تا اثر داره، معذر است و منجز است. معذر است یعنی در صورت انکشاف خلاف در واقع عذاب صورت نمیگیره، در و منجز است یعنی در صورتی که اصابه به واقع شد، یعنی با واقع قطع شما با واقع مطابق در آمد، اگر مخالفت کرده باشی با این قطع گردن شما رو میزنن. گستره حجیت قطع شامل فقه و عناصر خاصه هم میشه، یعنی اونجا هم شما باید قطع پیدا کنی. اگر قطع پیدا نکنی حق نداری بیای بگی آقا من این فتوای منه و این روایت در این باب باید استفاده بشه. و دلیل حجیت قطع هم عقلی است. حد وسطش چی بود؟ حد وسطش اون دایره ی حق و طاعه و عبودیت و مولویته. چون شاره به گردن من حق دارد عقلن، این تو کلام دیگه باید اینو حلش کنید برای خودتون که چرا عقلن خداوند متعال به گردن من حق دارد، به حکم اون وجوب عقلی هرگاه که من به یک حکمی آگاه بشم به حکم عقلم باید به اون قطعم به اون حکمم عمل کنم. پس حجیتش عقلی است و همچنین حجیت قطع ذاتی است، یعنی شارع حق دخل و تصرف توی قطع من نداره. نمیتونه بگه این قطعت قطعه، یا این قطعی که داری قطع نیست، یا اینی که الان قطع نیست قطع است، همچه حقی نداره. و خدمتتون عرض کنم که این معذریت و منجزیت هم عقلی است. باز تاکید میکنم اصلا اسم شرع اینجا نه، یا اگه اسم شرع اینجا بی کار خراب میشه، ما میشیم مثل اشاعره. خب والحمدلله رب العالمین، خسته نباشید.